صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، برگزیده می شود تا برای اولین بار پیام نجات و حقیقت و راستی خدا یکتا را که در عیسی مسیح عطا شده بود به سمع امتها برساند. زیرا تا این زمان فقط قوم یهود بودند که خدای واحد و خدای یکتا و نادیده را می شناختند و می پرستیدند، البته نه صمیم قلب. حالا رسول عیسی مسیح وظیفه داشت که نه فقط به مردم جهان درباره وحدانیت خدای یکتا و نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز مژده بدهد، بلکه خبر خوش آسمانی را، یعنی عطیه نجات از خداوند، برای انسانهای گناهکار نیز به سمع آنان برساند. او 3 سفر بشارتی بسیار طولانی را انجام می دهد و به شهرهای مختلف امپراتوری عظیم روم میره و در هر جایی که می رسه بشارت عیسی مسیح را به سمع مردم، علل خصوص مردم بت پرست، می رسونه. در سفری که به شمال مقدونیه و به شهر فیلیپی و تسالونیکیه که در حدود 160 کیلومتری شمال آتن واقع شده بود می کند، مدت 3 هفته در این شهر بزرگ و تجارتی توقف میکنه و بشارت انجیل رو به سمع مردم آن دیار میرساند. بر اثر بشارت رسول خدا، عده‌ای از یهودیان و همچین عده زیادی از بت پرستان آن شهر متوجه حقیقت میشن و پیام انجیل مقدس را پذیرفته، از گناهان خود توبه کرده، به سوی خدا یکتا روی میآورند و در حقیقت کلیسایی را تشکیل می‌دهند. اشتیاق روحانی این افراد آنچنان بود که خیلی سریع در عالم معنویت رشد کرده و امور روحانی و ربانی را درک نموده و زندگی پاک و مقبول پسند خدا یکتا را پیش خود ساخته بودند، به طوری که نه فقط در عالم ربانی و روحانی رشد نمودند، بلکه زندگیشون برای مردم دیگر و حتی کلیساهای دیگر نیز نمونه گردید. آنها عملاً ایمان خود را آشکار می کنند. عرض کنم که مردم شهر تسالونیکه وقتی که به مسیح ایمان آوردند، به علم الهیات علاقه وافری داشتند و می خواستند که همه چیز را با دقت بفهمند و درک کنند. آنها با ایمان به خدای نادیده ایمان آوردند و حالا عملاً ایمان و محبت خود را نسبت به خدا یکتا در تحقیق آشکار می سازن. ولی چون حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت، نتوانستند تمام سوالها را از او بکنن و چه بسا در حین که پولس آنجا بود آنقدر محو تعلیمات او شده بودن که فرصتی برای سوال کردن از رسول خدا نداشتن. ولی حالا پس از مدتی همراه 2 یار حضرت پولس، یعنی سیلاس و تیموتائوس، او را میفرستند نزد حضرت پولس که در شهر آتن بود تا سوالهای خود را از حضرت پولس بکنند. آری، کلیسای تسالونیکیه سیلاس و تیموتائوس را که 2 شاگرد با وفای حضرت پولس بودند را نزد پولس میفرستند تا سوالهای خود را به عرض مبارک رسول خدا برسونند. حضرت پولس ضمن دریافت گزارش درباره رشد ایمان مسیحیان شهر تسالونیکه در جواب سوالهای آنان این رساله و همچنین رساله دوم خود را می‌نویسد. از متن آیات چنین برمی‌آید که فکر ظهور ثانوی عیسی مسیح، انتظار بازگشت عیسی مسیح بیش از هر چیز دیگری افکار آنان را به خود جلب کرده بود. در 4 آیه اول که در برنامه گذشته به سمعتون رسانیدم، حضرت پولس ضمن دعای سلامتی و خیر و برکت برای آنان، آنها را تشویق و ترغیب می کند و می فرماید کسانی که به مسیح ایمان آورند برگزیدگان خدا نامیده می شوند. در مورد برگزیده شدن از جانب خدا شکی نیست که هیچ انسانی نمیتونه در این عالم به عمق معنی آن و بزرگی و لطفی که خدا در حق آدمی انجام میدهد و اینکه او را انتخاب میکند پی ببرد. ولی دوست عزیز، این امر نباید سبب بشه که چشم بسته از این جمله و حقیقت آسمانی و افتخار عظیم بگذریم. اجازه بدهید به بعضی از حقایق این برگزینش روحانی که حضرت پولس می‌فرماید هر شخصی که از لامصوی و یا از بت‌پرستی و یا از هر عقیده‌ای به سوی مسیح می‌آید برگزیده خدا محسوب میشه اشاره کنم. اول از همه نجات ما با خدا شروع میشه. در انجیل مقدس انسان نه به وسیله اعمال خودش بلکه به وسیله عملی که خدا انجام داده است نجات پیدا می کند. نجات عملی است که خدا برای ما انجام داده. خدا از ابتدا شما را انتخاب کرده و انتخاب می کند تا نجات یابید و عیسی مسیح این حقیقت را نیز مورد تایید قرار داده و می گوید شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. دوم، نجات ما آمیخته با محبت خداوند است و همین محبت است که همه ایمانداران را متحد می‌گردانه. حضرت پولس در فصل 2 می‌فرماید که ای برادران عزیز من، زیرا به وسیله محبت خدا متحد شده اید. سوم، نجات ما یک عمل ایمان است، به طوری که می‌فرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان. و مسیحیان شهر تسالونیکی وقتی پیام انجیل رو شنیدند ایمان آوردند و در نتیجه جزو برگزیدگان محسوب شدند. و این نجات، این برگزینش سبب تغییر روش و زندگی آنها و ما میشه. خدا به ما قلب جدیدی، فکر جدیدی، هدف و مقصود جدیدی عطا می کند که سبب میشه برای او زندگی کنیم. این قلب و فکر و هدف جدید در کلمه تازه در انجیل خلاصه شده است و وقتی خدا آن را به ما عطا می کند نشان می دهد که برگزیده شده ایم. حالا از آیه 5 فصل اول رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان حضرت پولس می فرماید که حالا به خاطر برگزیده شدنتون از جانب خدا شما برای دیگران نمونه شده اید و باید هم باشید. و در آیه 8 اشاره به روح اشتیاق و ترغیب در آنها می کند که این ثمره ایمان و در نتیجه برگزینش از جانب خدا می باشد. در آیه 9 و 10 نشان می دهد که ثمره امیدشان آنان را چشم انتظار به بازگشت مسیح نموده است. حالا اجازه میخوام آیات رو براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات بپردازم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس میفرماید: زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. دقت کنید، می‌فرماید زیرا که ای برادران و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستیم، زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. چنان که می‌دانید که در میان شما به خاطر شما چگونه مردمان شدیم و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید، بعدی که شما جمیع ایمانداران مکادونیه و اخایه را نمونه شدید، به نوعی که از شما کلام خداوند نه فقط در مکادونیه و اخایه نواخته شد، بلکه در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافت، به قسمی که احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم، زیرا خود ایشان در باره ما خبر میدن که چه قسم وارد شدیم و به چه نوع شما از بت‌ها به سوی خدای یکتا بازگشت کردید تا خدای زنده حقیقی را بندگی نمایید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی، که ما را از غضب آینده میرهاند، که ما را از غضب آینده میرهاند. آیات 5 الی 10 رو براتون خواندم، حالا به معنی آیات توجه فرمایید. در آیه 5 الی 7 حضرت پولس ایمانداران شهر تسالونیکه را ایمانداران نمونه میخواند. چرا؟ در آیه 5 میفرماید به خاطر اینکه شما کلام خدا را پذیرفتید. شما کلام خدا را پذیرفتید. حضرت پولس و همکارانش بشارت انجیل آسمانی رو به شهر تسالونیکه آوردن. در آن زمان فیلسوفان و معلمانی بسیاری بودن که برای به دست آوردن پول به شهرهای مختلف سفر میکردن تا مردم ساده لوح رو فریب بدن. اما در سفر رسول خدا روح القدس پیام را از آن چنان قدرت آسمانی لبریز کرده بود که نه فقط مردم پیام و پیام آور را قبول کردند، بلکه ملزم شدند. به آنان حقیقت کلام آشکار و مسلم شد و با پذیرفتن کلام زندگی آنها تغییر پیدا کرد. ثمره حقانیت پیام انجیل را نه فقط شنیدند، بلکه خود تجربه کردند و شاهد آن شدند و دانستند که این پیام حقیقت محض است. آنان شاهد قدرت و حقانیت انجیل شدند و تجربه‌ای که بر اثر پذیرفتن حقیقت انجیل دریافت کردند به آنها این اعتماد و اطمینان کامل بخشید که این پیام از جانب خدای نادیده است. و دوستان عزیز، در اینجا اجازه می‌خوام از تجربه شخصی نیز مطلبی خدمتتون عرض کنم تا موضوع شاید بهتر براتون روشن بشه. من قبل از اینکه مسیحی بشم با دوستان مسیحی همیشه جر و بحث می‌کردم، زیرا خیلی از مطالب و کلمات روحانی رو که در مسیحیت مورد استفاده قرار می‌گیرد نمی‌فهمیدم و چون خودم نمی‌تونستم اون رو با عقل و منطق خودم درک کنم و می‌دونستم که من حکیم هستم، اون رو رد می‌کردم. اما دوستان مسیحی به من گفتن که ای برادر، تا تجربه نکنی هرچی تعریف و تفسیر کنیم باز مثل اصل نمی باشد. مسیحیت یک تجربه شخصی روحانی است و نه مسئله فلسفی که با عقل و با منطق انسانی حل و فصل بشه، بلکه تجربه ایست که خودت میتونی آن را داشته باشی. و دوست عزیز، برادر و خواهر گرامی که صدای مرا میشنوی، باید بگم که شما نیز میتوانید امروز این تجربه آسمانی رو به دست بیاورید. زمانی که من با ایمان قدم به سوی مسیح نهادم، وقتی که ایمان آوردم، از آن وقت بود که خدا به من بصیرت روحانی و بینش معنوی داد و تجربه‌ای که در زندگی بر اثر ایمان به مسیح به دست آوردم از صدها دلیل و برهان فلسفی قانع‌تر بود. برای من ثابت شد که مسیح یگان راه نجات و یگان منجی بشریت است. حضرت پولس همین مطلب را حالا داره برای آنها بازگو می کند. پولس در این آیات می فرماید شما می دانید که وقتی پیش شما بودم با زور و شمشیر و با پول فراوان و با حیله و مکر و حق بازی های سیاسی پیش شما نیامدم. میگه ما انسان های معمولی بودیم. تنها چیزی که ما را از دیگران برتر می ساخت این بود که ما کلام خدا را اعلام نمودیم که آمیخته با قدرت خدا و روح القدس بود. دوست عزیز، پولس در اینجا اشاره به قدرت خدا در کلام آسمانیش میکنه و نشان میده که کلمه خدا از خود خدا، از قدرت خدا جدا نیست. در هر کلامی که خدا گفته است، قدرت خدا نیز در آن نهفته است و برای همین است که ما ای عزیزان فقط کلام خدا را به سمع شما میرسونیم. اگر قدرت خدا در کلام نباشد، هرگز قادر نیستیم زندگی کسی را عوض کنیم و شادی و امید و حیات حقیقی را به سمع شما برسانیم. ما فقط بیان کننده کلام هستیم. و دوست عزیز، اثر و نفوذی که این کلام در زندگی شما و دیگران داشته و دارد، مخصوصا وقتی شما را قانع و ملزم و دلریش می‌گرداند، از ما نیست بلکه از خداونده. مطلب دومی که پولس آنها را به خاطر نمونه بودنشون مورد تقدیر قرار می‌دهد در قسمت آیه اول 6 که می‌فرماید و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید، یعنی آنها از رهبران روحانی خودشون اطاعت و پیروی کردند. پولس و سیلاس و تیموتائوس طوری رفتار نمودند که می توانستن بگویند از ما نمونه بگیرید. کلمه اقتدا به معنی تقلید نیز هست که آنان از پولس رسول تقلید کردند. آنان نه فقط از بت پرستی دست برداشته و به کلام خدا روی آورده و به آن ایمان آوردند، بلکه زندگیشون رو دگرگون کرد. کلام خدا زندگی آنها را عوض کرد و آنها در راه رسول خدا قدم برداشتند. و ای عزیز من، این بسیار مهمه که ایمانداران جدید به رهبران خود احترام بگذارند و از آنها چیزهای تازه در عالم ربانیات بگیرند. این افراد نه فقط در ایمان خود زندگی می‌کردند، بلکه حتی به خاطر ایمانشان زحمت بسیاری کشیدند. جفا و سختی‌ها را به خاطر ایمان آوردنشون تحمل کردند. می‌فرماید شما کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. دوستان عزیز، امروز نیز جفا و سختی‌های زیادی نصیب کسانی که مسیحی می‌شوند میشه. حسابش را بکنید که شما در یک شهر مثلا 50,000 نفری از مذهب ابا اجدادی دست برمی‌داری و مسیحی میشی. آیا خیال می‌کنید که اجتماع شما را می‌پذیره؟ مسلماً که نه. اکثریت به ضد شما خواهند بود و چه بسا شما را نیز به قتل خواهند رسانید و یا به زندان بیاندازند و شما را آنقدر آزار بدن تا از مسیح روی برگردانی. مسیحیان شهر تسالونیکه همین حالت را داشتند. شهر 200,000 نفری که اکثرا بت پرست و یا امپراتور را می‌پرستیدند، حالا در میانشون عده‌ای به اصطلاح اجتماع یاغی شده بودند و چی شده بودند؟ مسیحی شده بودند، یکتا پرست شده بودند. پس مردم شروع به آزار و مسخره و فوش و ناسزا کردن آنها می کنن. مزاحمت های زیادی براشون به وجود می آورن. جور و ستم های زیادی رو به آنها وارد می کنن. با آنها رو مسخره می کنن. می گن چطوره که به خدای اعتقاد داری که اصلا دیده نمیشه، وجود خارجی نداره. ولی آنها حاضر نشدند به بت پرستی باز گردن. چرا؟ چون تجربه به آنها ثابت کرده بود و به تجربه دریافته بودند که انجیل مقدس کلام زنده خداست و اینکه به وسیله این کلام است که بخشش گناه و حیات جاودان رو نصیب خودشون کردند. پولس میگه شما کلام خدا را در زحمت شدید و شادی پذیرفتید. ببینید خیلی جالبه، میگه در زحمت شدید و شادی. دوست عزیز، زحمت و جفا و شادی دو مسیر کاملا مختلف و دو صفات متضاد هستند، ولی حضرت پولس آنها را در مقابل هم قرار میده. این دو از هم خیلی دور هستند. همانطور که مشرق از مغرب دوره و شب با روز فرق داره، به همین نحو جفا و سختی با شادی و آرامی تفاوت داره. با تمام این وجود حضرت پولس این دو رو در کنار هم قرار میده. میدونی چرا؟ چون مقدسین و یا برگزیدگان خدا قلبشان آنچنان از عشق به خدا لبریز بود که وقتی سختی و جفای شدید از طرف غیر ایمانداران براشون پیش می آمد، نه فقط آن را تحمل می کردن، بلکه اجازه نمی دادن بر شادی و تسلی خاطری که خدا هر روزه به آنها عطا می کرد غلبه کند. قلب ایمانداران همیشه به خاطر مشارکتی که با پدر آسمانی با خالق خود دارن از شادی آسمانی پره، حتی وقتی که جفا و سختی ها می آید. اخیراً برادری رو می شناسم که به طور ناگهانی پدرش فوت شد و زندگی براش به ناگهان عوض شد. مشکلات و دردسرهای زیادی براش پیش اومد. او که ایماندار بود به درگاه خدا دعا کرد و گفت: خداوندا، استدعا دارم که در این ایام سخت به من حکمت و قدرت عطا کن تا با قدرت تو مشکلات را حل کنم و چشم از تو بر ندارم تا شادی و مصاحبتی که با تو دارم از دست ندهم. بگذار ای خدا از این پیش آمده ناگوار نتیجه به دست آید که به تو نزدیک تر شوم، زیرا تو تنها تسلی دهنده واقعی هستی. ببینید دوست عزیز، فرق داشتن ایمان به منجی زنده با دیگران چقدر عظیمه که حتی مرگ هم نمیتونه شادی الهی را از تو جدا کنه. و این شادی دوست عزیز پیروز و ظفر حقیقی میباشه. امروز هستن بعضی از مقدسین خدا که مشکل و زحمت و جفایی ندارن. چرا؟ چون خدا آنها را شفا داده. ولی در این حال هستن ایماندارانی که همین حالا در بستر مرگ هستن و یا در بیمارستان ها هستن و یا در زندان ها قرار دارن. زجر میکشن به خاطر ایمانشون. با تمام این وجود در قلبشون شادی هست که سرچشمش از خداست و هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. آری، ایمان همیشه مورد آزمایش قرار میگیرد. جفا و زحمت و سختی از جمله آزمایشات ایمان محسوب میشه که نصیب ایمانداران مسیح میشه. ولی سوال مهم اینه که اگر ایمان ما، چشم ما بر مسیح باشه، اینها نمیتونه ما را از حقیقت دور کنن. لزومی نداره که در این مورد بیشتر صحبت کنم، چون بعضی از شما عزیزان امروز دارید این رو تجربه میکنید و متوجه شدید که حتی در زحمت و جفا عیسی مسیح زنده در حضور شماست. خدا را شکر. در آیه 7 میگوید: فقط شما سختی ها را تحمل نکردید و فقط این شما نیستید که سختی ها را تحمل کردید و شادی آسمانی را هم در قلب خود داشتید، بلکه باعث نمونه کلیساهای دیگر و دیگر ایمانداران هم شده اید. وفاداریتون در کلام خدا، وفاداریتون در ایمان به مسیح سبب شده که نمونه برای دیگران بشوید. مسیحیان یا یکدیگر را تشویق و ترغیب می کنند و یا باعث دلسردی یکدیگر هستند. مسیحیان شهر تسالونیکه با اینکه جدید الایمان بودند، ولی نمونه خوبی برای تشویق و ترغیب بقیه ایمانداران مخصوصا در شهرهای نزدیک شدند. ببینید، کلیساها نباید به خاطر مسائل دنیوی با یکدیگر رقابت داشته باشند، بلکه هدفشون بنا و تشویق و تربیت یکدیگر باید باشد. در هر جهتی دوستان عزیز این کلیسا نمونه شده بود. میدونید چرا؟ راز پیروزی و نمونه بودن آنان در ایمانشان بود، در امید بود که داشتن و در محبتی بود که نه فقط تجربه کرده بودند و از خدا آن را دریافت کرده بودند، بلکه آن را با دیگران در میان می‌گذاشتن. زیرا این چیزها، یعنی محبت، امید و ایمان، عامل تشویق و بنا و ترغیب هر مسیحی می باشه. و دوست عزیز من، اگر شما می خواهید زندگی یک مسیحی رو خلاصه کنید، می تونید این سه جمله را بگویید: اول ایمان، دوم امید و سوم محبت، که بنیاد ایمان و هستی و زندگی ما را باید تشکیل بدهد. اعمال ایمان و منت محبت آنان در بشارت دادن انجیل به هم نوعانشون آشکار شده بود. در آیه 8 این حقیقت را بیان می کند که می گوید: در هر جا ایمان شما به خدا شیوع یافته است. آنان نه فقط کلام خدا را به وسیله رسول خدا شنیده و یا دریافت کرده بودند، بلکه آن را هم به دیگران رسانیدند و یا انتقال دادند. کلام از آنها به جاهای دیگر شیوع یافت و دیگران نیز به مسیح ایمان آوردند. این نشان می‌دهد که هر کلیسا و هر ایمانداری باید نه فقط گیرنده و یا پذیرای کلام خدا باشد، بلکه باید آن را به سمع دیگران نیز برساند. این افتخاری است که مسیح به هر ایماندار، به هر کلیسای محلی نیز عطا کرده و البته هر کلیسایی که این وظیفه را انجام دهد برکت را نصیب خود کرده است. بر اثر اطاعت این کلیسا بود که پولس هر جا می رفت از دیگران درباره ایمان مسیحیان شهر تسالونیکی می شنید که چقدر وفادار بودند. دوستان، هیچ می دانید که در یک آمار آمده است که 70% از کسانی که تازه مسیح می شوند بر اثر بشارت انفرادی میسر گشته است. یعنی یک نفر به دوستش درباره مسیح سخن گفته و او نیز به دوست دیگرش. در کتاب مقدس برگزینش همیشه همراه با مسئولیت است. خدا بی جهت کسی را بر نمی گزیند، بلکه وقتی ما را بر می گزیند که مسیحی بشویم، مأموریتی هم به ما می دهد و آن رسانیدن بشارت انجیل. در آیه 9 و 10 آنچه که مورد توجه است انتظار و امید ایمانداران است که آنها چشم انتظار بازگشت مسیح بودند. اعمال ایمان آنان آنها را افراد برگزیده گردانده بود، به خاطر اینکه از بت پرستی به سوی خدا پرستی روی آورده بودند. اعمال محبتشون آنها را افراد نمونه گردانده بود و صبر امیدشان آنها را افرادی که در انتظار هستند به ما معرفی می کند، آن هم در انتظار بازگشت منجی خود عیسی مسیح. در این دعای آخر فصل اول حضرت پولس توجه ما را نیز به بازگشت ثانوی عیسی مسیح مبذول می کند. در انتظار کسی که ما را از غضب خدا بر گناه نجات می دهد، رهانندهی که ما را از آتش جهنم آزاد می سازد. وقتی که مردم تسالونیکی بت‌پرست بودند، هیچ امیدی به آینده نداشتند. اما از وقتی که به منجی زنده بشریت اعتماد کرده و به او ایمان آوردند، آنان صاحب امید زنده شدند. پولس یادآور می‌شود که شما اکنون فرزندان خدای زنده محسوب می‌شوید. شما برگزیدگان خدا هستید که بدنتون یا هیکل وجودتون عبادتگاه زنده محسوب میشه، زیرا روح خدای زنده در آن ساکن است. خدای زنده به ما امید زنده عطا کرده است. راستی دوست عزیز، ایمان و امید شما به چه کسی یا چه چیزی است؟ آیا منجی که به وسیله او دعا میکنی و از او طلب شفاعت میکنی زنده است؟ آیا شفیع شما امروز حقیقتا زنده و ازلی و در حضور خداست؟ و یا مانند بت پرستان برای شفاعت به مقبره ها روی می آورید؟ دو مطلب در مورد بازگشت ثانوی مسیح باید در اینجا به خاطر داشته باشیم که پولس با آن اشاره می کند. می گوید اول اینکه او خواهد آمد برای کلیسایش تا در هوا ایمانداران او را استقبال کنند، که البته این همزمان با دوره دجال و مصیبت عظیم در عالمه. و درباره پایان دوره مصیبت عظیم که دوره دجال می باشه و پس از آن مسیح برای داوری می آید، میگه او می آید. ببینید، من شما نمی دانیم در چه روزی و در چه ساعتی مسیح می آید، اما می دانیم که می آید و این باید برای همه ما امید زنده باشد. دوست من، آیا اعمال ایمان شما آشکار است؟ آیا منت محبت شما عملا معلوم گردیده و آیا صبر امید را دارید و چشم به بازگشت مسیح را دارید؟ خدا کند که این طور باشد، زیرا راستش برگزیدگان چاره جز داشتن این صفت آسمانی ندارند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.